ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه کنونی بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اشتراک کننده های 30 نشست دوحه درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان به محل برگزاری نشست رسیدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دوحه پایتخت قطر، نماینده های ملل متحد، آمریکا، روسیه، پاکستان و حکومت طالبان در میان اشتراک کننده ها هستند. انتظار می رود ساعت 6:45 به وقت دوحه نشست به طور رسمی پشت درهای بسته آغاز شود. سومین نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه درباره افغانستان دو روز ادامه خواهد یافت. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقادهای تند سازمان ها و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. اما سازمان ملل متحد گفته است که روز سه‌شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشستی را برگزار خواهد کرد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که چالش های صلح امنیت بدون شمولیت زنان و دختران در افغانستان قابل حل نیست. او روز شنبه نوع سرطان در حساب اکس تویتر سابق گفت که در جریان 30 نشست دوحه و پس از آن به حمایت از ایجاد یک چارچوب فراگیر به هدف مشارکت زنان و جامعه مدنی در حل مشکل افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این دعوت از طالبان و عدم حضور جامعه مدنی و ویژه زنان افغان در بحث‌های اصلی نشست دو روزه دوحه با انتقادهای زیاد به همراه بود. خانم امیری افزود که تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان باید شامل همه مردم به ویژه زنان باشد. به گفته او، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان باید در اولویت قرار گیرد. سازمان ملل متحد میگوید که یکی از محورهای اصلی نشست قطر پابندی طالبان به حقوق زنان و دختران افغان است، اما طالبان میگویند که تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خواهد بود. اسامه همدان، یکی از مقامهای ارشد گروه تندرو حماس، میگوید که هیچ پیشرفت در مذاکرات آتش بس با اسرائیل بر سر جنگ غزه حاصل نشده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. این مقام حماس شنبه نوع سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت گفت که این گروه فلسطینی همچنان آماده است تا با هر پیشنهاد آتش بسی که به جنگ پایان دهد برخورد مثبت داشته باشد. تلاش‌های میانجیگران عرب با حمایت ایالات متحده تا کنون نتوانسته آتش بس را به نتیجه برساند و هر دو طرف یک دیگر را مسئول این بنبست می دانند. حماس می گوید که هر توافق باید به جنگ پایان دهد و اسرائیل را به عقب نشینی کامل از غزه وادار نماید. در این حال اسرائیل می گوید که تنها وقفه های موقتی را در جنگ با حماس می پذیرد و تا زمان محو کامل گروه حماس می جنگد، گروهی که از سال 2007 بر نوار غزه حاکمیت دارد. و رای دهندگان در فرانسه امروز دای سرطان در دور اول انتخابات پارلمانی زود هنگام به پای صندوق‌های رای رفتند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از آن که اتحاد میانه رو در انتخابات اروپا در ماه جاری توسط حزب راستگرای اتحاد ملی مارین لوپه شکست خورد، حیرت زده شد. نتیجه نهایی انتخابات تا پایان دور دوم رأی‌گیری در هفته جولای مشخص نخواهد شد. پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه بیشتر روی کنفرانس دوحه متمرکز خواهیم بود. جزئیات از محل کنفرانس، صحبت‌های مقدماتی پیش از کنفرانس از سوی مقامات طالبان و اشتراک کنندگان بین المللی این کنفرانس، عکس‌العمل‌های افغانان مخصوصاً زنان افغان در بعضی از کشورها در رابطه با این کنفرانس، صحبت با یک تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با کنفرانس سیام دوحه و از پیام‌های صوتی شنوندگان را هم خواهیم داشت که متمرکز می‌شود به موضوع کنفرانس دوحه و در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طور که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت متمرکز خواهیم بود بر کنفرانس سوم دوحه که نمایندگان خاص کشورهای مختلف به شمول مقامات ملل متحد و همچنان نمایندگان حکومت طالبان در آن سهم دارند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دوحه، پایتخت قطر، نماینده های ملل متحد، امریکا، روسیه، پاکستان و حکومت طالبان در میان اشتراک کننده ها هستند. تا ساعت بعد این کنفرانس آغاز می شود. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در محل این کنفرانس حضور دارد. هم اکنون ما با فرشته در محل کنفرانس در تماس هستیم. فرشته جان سلام.
سلام به شما.
از همینجا شروع میکنیم که ملاقاتات دقیقاً چی وقت رسماً آغاز میشود؟
نشست سوم دوحه به مدیریت ملل متحد و اشتراک هیئت حکومت طالبان و نماینده های ویژه برخی از کشورها بر افغانستان امروز قرار است که ساعت 6:45 شام به وقت قطر یا 8 شب به وقت افغانستان آغاز شود. این نشست در هتل ریتز کارلتون دوحه برگزار شده. ما با همکارم در لابی امی هتل هستیم و برخی از اشتراک کننده ها را هم تا هنوز دیدیم. بله.
عمده مورد بحث در اجندا چی است؟
بر اساس اجندای نشست سوم دوحه تحت نام نشست نماینده های ویژه بر افغانستان برگزار شده، ای اجندا که همین اکنون در دست ماست، بر اساس از او روی مبارزه با مواد مخدر، رشد اقتصادی افغانستان، کمک های بشر دوستانه به افغانستان، وضعیت بشری به ویژه وضعیت دختران و زنان افغان بحث میشه. در این اجندا گفته شده که سخنرانی افتتاحیه را امروز روزماری دی کارلو، معاون سیاسی ملل متحد، خواهد داشت و سپس یک مقام قطری که نامش گرفته نشده سخنرانی میکنه و بعد از او ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان را هم در نشست سوم دوحه به عهده داره، قرار است در این نشست سخنرانی کنه. نشست امروز باید بگویم که بیشتر جنبه تشریفاتی داره و گفته میشه که یک بحث آزاد و کوتاه در آخر روز هم بین اشتراک کننده ها در نظر گرفته شده. بله.
از اشتراک کننده ها در کنفرانس اصلی کی ها هستند؟
تا کنون در هیئت طالبان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان که رهبری هیئت به عهده داره، سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر، برخی مقام های طالبان، وزارت مبارزه با مواد مخدر، تجارت و دی افغانستان بانک تحت رهبری طالبان اشتراک کردند. از سازمان ملل متحد تا اکنون که ما دیدیم روزا اتنبای و رئیس دفتر یونما در افغانستان و همچنان نماینده های ویژه پاکستان، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، نماینده ویژه امریکا بر افغانستان و همچنان رینو امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر اشتراک کردند. از سوی سازمان ملل متحد روزماری دی کارلو بر اساس اجندایی که در دست ماست، نماینده سیاسی این سازمان گفتگوها را رهبری و مدیریت میکنه. بله.
چی کسانی از اشتراک در این کنفرانس خودداری کردند، مخصوصا از جمله زنان پیشتاز افغانستان؟
کسایی که اشتراک نکردن و جایشان در این نشست خالی است، نماینده های زنان افغان و جامعه جهانی هستند که پیش از برگزاری نشست انتقادات زیاد را همین موضوع به همراه داشت. اما گفته می شود که یک گروه 6 نفری جامعه مدنی روز سه‌شنبه قرار است با مقام های ملل متحد در هتل حیات در دوحه یا ملاقات داشته باشند. رسما در این مورد چیز گفته نشده، اما طبق گفته های اشتراک کننده ها و کسایی که هستن اونا همطور میگن. بله.
هرچند شما به این موضوع اشاره کردین، مگر باز سوال مطرح بکنم تا جزئیات بیشتر شد که از جانب ملل متحد صحبت ها را کی رهبری میکنه؟
از جانب سازمان ملل متحد پیشتر هم گفتم که روزمری دیکارلو نماینده سیاسی سازمان گفتگوها را رهبری میکنه، در اجندای امروز و همچنان در فردا سخنرانی را افتتاحیش اردوش به عهده خانم دیکارلو است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تا هنوز در محل برگزاری اشتراک این نشست دیده نشده و همچنان در اجندا نامش ندیدم. و روزا اتنبای و رئیس یونما در کابل ای هم قرار است که فردا سخنرانی داشته باشه از طرف سازمان ملل متحد. بله.
آیا سرمنشی ملل متحد هم در این کنفرانس حضور داره و یا در حاشیه؟
تا هنوز دیده نشده انتونیو گوترش در محل برگزاری این نشست و همچنان امان طوره که پیشتر گفتم در اجندا نام ازشان برده نشده که سخنرانی داشته باشه. فکر میشه که این دی نشست نیست و خانم دیکارلو رهبری میکنه این نشسته که نماینده سیاسی سازمان ملل متحد است.
کدام ملاقات بین هیئت امریکا و طالبان که ملاقات جداگانه باشه مد نظر است؟
گفته میشه که تام وست نماینده ویژه امریکا بر افغانستان فردا در آشی نشست اصلی نشست بایت طالبا خواهد داشت، اما رسمن در این مورد در اجندا چیز گفته نشده. البته منابع نزدیک به طالبا ایره برای رادیو آزادی تایید کرده.
فرشته جان شما در اونجا هستین و با یک تعداد احتمال داره که صحبت هم کرده باشین، چی از جمله تحلیلگرا و اینا، چرا کنفرانس سیوم دهر اینا مهم میشمارن؟
بله ما صحبت هایی داشتیم با برخی از تحلیلگرایی که در این نشست آمدن خبرنگارا. تفاوت این نشست ای است که این بار خود آیت طالبا اشتراک کردن. در نشست های پیشتر بنابر اختلافات بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان طالبان اشتراک نکرده بودند. نزدیک به 3 سال است که طالبان قدرت برگشتن در افغانستان. هیچ کشور تا هنوز این نشست این حکومت به رسمیت نشناخته و همچنان دمی 3 سال محدودیت های بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته. حکومت طالبا فکر میکنه یا خوشبین است بر اساس تحلیلگرایی که ما در اینجا امرایشان صحبت کردیم، یکی سمی یوسفزای است که میگه حکومت طالبا خوشبین هستند که این کنفرانس بتانه راه را انبار کنه برای تعامل بیشتر طالبا با کشورهای دیگر و یا حتی به رسمیت شناختن آنها از سوی کشورها. بله.
بسیار تشکر فرشته جان. در برنامه های بعدی باز هم با شما تماس بگیریم که از تحولات بیشتری که در کنفرانس دوحه به وقوع پیمانده و مخصوصا وقتی که آغاز میشه که بر شنونده ها معلومات بده. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان که در نشست سیام دوحه اشتراک دارد میگوید مشکلات موجود در افغانستان در بخش صلح، امنیت و ثبات بدون اشتراک زنان و جامعه مدنی حل نخواهد شد. رینا امیری که در آستانه نشست دوحه با زنان افغان و شبکه های حقوق بشری درباره نگرانی ها و پیشنهادهای آنها صحبت کرده گفته است که در نشست دوحه نیز از آن یادآوری خواهد کرد. در همین حال روزمری دیکارلو معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد که 3 نشست دوحه را نیز رهبری میکند میگوید از این که نمایندگان طالبان در این نشست شرکت میکنند بسیار خرسند است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت حکومتشان را در این نشست به عهده دارد در صفحه اکس خود نوشته که پیش از آغاز نشست با نمایندگان کشورهای ازبکستان، روسیه و هند برای افغانستان دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در حالی که زنان افغان و فعالان جامعه مدنی در نشست اصلی دوحه شرکت ندارند، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در امور حقوق بشر و زنان میگوید مشکلات در بخش صلح، امنیت و ثبات در افغانستان بدون اشتراک زنان حل نخواهد شد. رینا امیری که از شرکت کنندگان 3 نشست دوحه است، به تاریخ 29 جون در صفحه اکس خود نوشته است از 3 هفته به این سو با زنان افغان و شبکه‌های حقوق بشری درباره نگرانی‌ها و پیشنهادهای آنها صحبت بد کرده است و این نگرانی ها را با نمایندگان بیش از 20 کشور و ملل متحد شریک ساخته است که در نشست دوحه نیز در مورد آن بحث خواهد کرد. امیری چند نکته مهم از پیشنهادهای آنها را مشخص کرده که مشارکت همه جانبه افغان ها در نشست های تصمیم گیری درباره آینده افغانستان، اولویت دادن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اجازه دادن آنها برای نمایندگی از حقوقشان در نشست ها عنوان شده است. او همچنان تاکید کرد که جامعه جهانی باید به فشارها بر طالبان برای لغو دستورهای تبعیض‌آمیزی که دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار و تحرک را محدود می‌کند و دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه‌شان ادامه دهد. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است که روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی این سازمان، با فعالان زنان افغان و نمایندگان آنها نشست جداگانه‌ای به تاریخ 2 جولای خواهد داشت. خانم دی کارلو که رهبری سومین نشست دوحه را نیز به عهده دارد، در محل برگزاری نشست به برخی خبرنگاران گفته است از اینکه هیئت طالبان در این نشست اشتراک می‌کند بسیار خوشحال است. ذبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رهبر هیئت طالبان در نشست دوحه که به قطر رسیده است، پس از دیدار با نمایندگان ازبکستان، روسیه و هند برای افغانستان در صفحه اکس خود مدعی شده است که این نمایندگان نیز در نشست دوحه از موقف افغانستان حمایت می‌کنند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که هدف او از اشتراک در نشست دوحه روشن کردن موقفشان و انتقال نگرانی‌های تهران درباره افغانستان و توزیع سیاست‌های بشردوستانه ایران در زمینه ادبای افغانستان مقیم این کشور به مقام‌های ملل متحد و کشورهای شرکت کننده در نشست است. در سیومین نشست دوحه به شمول تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نمایندگان ویژه بیش از 25 کشور و سازمان حضور دارند و ممکن است دیدارهای دیگری نیز در حاشیه نشست دوحه انجام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صحبت ها را در مورد کنفرانس سوم دوحه دوام می دهیم. زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان، در حالی که به دوحه دعوت شده بود، به طور اعتراض از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرد. او برای دو آزادی چنین گفت:
ما از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارها از طرف جامعه مدنی و خانم‌ها و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که یک روز سوم در آخر اضافه کنن، با یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن. و در این حال خود سازمان ملل این ارزش هایی را که میگه به او باور داره که اشتراک معنادار زنان در پروسه صلح هست، همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. نشست حاشیه‌ای فقط برای اینکه یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که اشتراک نکنم. من فکر میکنم که از زمان شروع پروسه صلح در افغانستان سازمان ملل و در مجموع جامعه بین‌المللی زنان افغانستان هیچ وقت طرف نمی‌دیدند، به خاطر فکر می‌کردند ما هیچ گونه قدرت نداریم، گپمون تأثیر نداره و می‌توانستند بسیار به آسانی نادیده بگیرن خواستای ما را. به همین خاطر هم بود که پروسه صلح منجر به یک صدای زنان، صدای فعالین حقوق بشری نادیده گرفته شد. یک پروسه کاملا یک طرفه بود که به نفع طالبان تمام شد و این جلسات هم ادامه اما پروسه است.
زبید اکبر یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان بود که در حالی که به دوحه دعوت شده بود، به طور اعتراض از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرد. طوری که تا حال شنیدید، هیئت‌ها به محل کنفرانس رسیدند، نمایندگان کشورهای مختلف و همچنان هیئت حکومت طالبان تحت رهبری ذبی الله مجاهد در محل کنفرانس حضور دارند. نمایندگان حکومت طالبان با رسیدن به این محل مختصراً با خبرنگاران صحبت کردند و در پاسخ به سوالی که حکومت طالبان چرا هنوز هم مشروعیت ندارد گفتند که اگر حکومتشان مشروعیت نمی داشت، آنها قادر نمی بودند که در نشست سوم دوحه حضور بیابند. ما موضوع مشروعیت و مسائل دیگر مربوط به این کنفرانس را با سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی پوهان نصرالله استانکزی در میان گذاشتیم. آقای استانکزی در رابطه با مشروعیت چنین توضیحات داد:
مشروعیت و نمشروعیت یک بحث مغلق حقوق بین المللی. مشروعیت در حقوق زمان مطرح میشه که یک دولت تمام چارچوب حقوقی را که برای مشروعیت در حقوق بین المللی در نظر گرفته شده او را داشته باشه، بخصوص بحث حاکمیت ملی. بحث حاکمیت ملی مانایش ایست که یک دولت زمان مشروع است، هم در مناسبات داخلی و هم در مناسبات بین المللی، که ناشی از اراده مردم باشه. ماهیتاً مشروعیت دولت همی هست، اما مشروعیت نسبی یا شکلی مشروعیت است که یک دولت یا به شکل ضمنی یا به شکل سری از دولت‌های دیگه حاصل میکنه. به نظر من هر دو نوع مشروعیت حکومت طالبان زیر سوال هست، یعنی نه ناشی از اراده مردم افغانستان که در نتیجه رأی مردم به میان آمده باشه به میان آمده، و نه هم طالع هیچ مرجع دولتی و یا مرجع بین المللی در مناسبات بین المللی اینا رو به رسمیت نمیشناسه. حضور گروه ها در نشست های بین المللی یا نشست های دو جانبه به معنای رسمیت شناسایی مطلق نیست.
اگر برگردیم به خود کنفرانس سوم دوحه، کنفرانس تقریبا به دو بخش تقسیم شده که یک بخش از جامعه جهانی با نماینده های طالبان میبینه و بخش دیگری از این با نمایندگان جامعه مدنی و خانم ها میبینن. امی خود از این چی نوع تاثیر سر روحی کنفرانس داره و چی یک پیام را میرسانه؟
متاسفانه که یک عدم هماهنگی را بیان میکنم، به این معنی که بحث اصلی بحث است که در دو صورت میگیره. در بحث سوم یک طرفی که موضوع بحث است که بحث حقوق بشری و بحث حقوق زن هاست در و او عبارت از طالباز اشتراک نمی ورزم، بنان هیچ نوع الزامی را در قبال نمی اره، یک نوع شکست ملل متحد پنداشته میشه.
پیش از این که هیئت طالبا به طرف قطر حرکت کنه، یک کنفرانس خبری نسبتا مفصل رئیس از هیئت ذبیح‌الله مجاهد داشت که خبرنگارا، و در اونجا وقتی کمی سوال مطرح شد که چرا شما خانم ها و جامعه مدنی را مخالفت کردین که در اجلاس باشه، اونا ادعا کردن که اینا به نمایندگی از تمام مردم افغانستان در اونجا میرن، دیگه گروه های ضرور نیست که در اونجا باشه، مسئله خانم ها و مسائل دیگه که در بین جامعه مدنی است این مسئله داخلی افغانستان است و اینا را بین خود باید حل کنن، نه اینکه جامعه بین المللی در او دخالت کنه و او را سر از اینا یا تحمیل کنه و یا حل کنه. این صحبت های آقای مجاهد تا چی اندازه موجه هست؟
ببینین اول وقت آقای مجاهد از نمایندگی مردم افغانستان بحث میکنه، هیچ واضح نیست که این مشروعیت و این نمایندگی از کدام طریق وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، حکومت موجود خود حکومت سرپرست می نامه، مخالفت ها بهش وجود داره. یک و دوم دیگه مسئله عمده ای است که اینا بحث از جامعه مدنی و زنا و یا می کنم که بحث داخلی ماست. متاسفانه تمام فعالیت های مدنی و احزاب سیاسی و گروه های فعال اجتماعی را طالبان ممنوع ساختن و او را باطل اعلان می کنن. پس تو میتونه که یک بخش از جامعه که بحث جامعه مدنی است او را اونا فراموش میکنن و گویا او را در انحصار خود میگیرن.
انتظار شما از کنفرانس دوحه چی است؟
به نظر من طبیعی است که این پروسه یک پروسه دوامدار است و ممکن است که ملل متحد پروسه را ادامه بده، اما به هر صورت حضور دولت های مختلف و از پنج سازمان بین المللی که در قضای افغانستان داخل است و رویارو شدنشان با طالبا میتونه که برخی تغییرات را به میان بیاره یا حداقل دیدگاه ها مورد مطالعه قرار بگیره. بیش از وقت است که من قضاوت کنم که در ختم این کنفرانس دولت ها و سازمان های بین المللی چگونه موضوع گیری خواهند کرد.
صحبتی بود با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل. و حالا هم از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی در رابطه با کنفرانس دوحه.
پیام ها و نظریات شما
با دعوت از طالب از طرف سازمان ملل متحد در این نشست به معنای نادیده گرفتن درد و رنج میلیون ها شهروند افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، و نادیده گرفتن همه کنوانسیون های بین المللی از طرف سازمان ملل متحد می باشد. ما زنان افغانستان این نشست را نشست شرم‌آور بین سازمان ملل متحد و گروه طالبان می دانیم، به خاطر اینکه به دلیل اینکه طالبان همه جرایم که انجام دادند سازوار گفتگو و صلح نیستند، طالبان سازوار محکمه می باشند.
خطاب به فعالین جامعه مدنی در جهان، خطاب به سیاستمداران در جهان و خطاب به مردم جهان میگویم که با طالبان معامله نکنید، با طالبان نشست نکنید، با طالبان مذاکره نکنید. نه به خاطر مردم افغانستان، نه به خاطر کشور افغانستان، به خاطر کشورهای خودتان، به خاطر مردم خودتان. طالبان همان کاری را که با مردم افغانستان کردند با شما خواهند کرد.
معامله با طالبان معامله علی تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مدرن است که مبنای اخلاقی و سیاسی ایجاد سازمان ملل حقوق بشر و هم ارزش‌های انسانی امروز است. ما ضمن تعیین هر نشست با هدف معامله با طالبان از سازمان ملل و کشورها می‌خواهیم که مسیر گفتگویشان را از طالبان به سوی افغانستان تعیین کنند.
پیام شما نظر شماست.
شماری از باشندگان مرکز و ولایات افغانستان از کمبود آب آشامیدنی صحی در مناطقشان شکایت دارند. در این حال شماری از آگاهان امور آب در افغانستان دلیل کمبود آب آشامیدنی در این کشور را عدم مدیریت درست آبها، تأثیرات تغییرات اقلیمی و ازدحام نفوس در شهرهای بزرگ عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آب یکی از نیازهای اساسی زندگی، اما برخی افغانان در مرکز و برخی ولایات شکایت دارند که با کمبود دسترسی به آب آشامیدنی صحی روبرو هستند. رامین باشنده ناحیه 11 شهر کابل میگوید ماهانه فقط دو بار از طریق آب نل شبکه آبرسانی در منزلشان آب را دریافت میکنند و دیگر روزها آب خریداری میکنند.
مشکل آب داشتیم که ماه دو بار بر ما آب میآید نلای ما و این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستن این مشکل است.
محمد مهدی باشنده منطقه قلعه موسا در شهر کابل نیز از مشکلات کمبود آب آشامیدنی در منطقه ایشان شکایت دارد. او برای رادیو آزادی گفت
در منطقه که ما زندگی میکنیم مشکل آب هست. خب بعض خانه‌هایی که دارن کمک میکنن، به حساب یک خانه که آب دارن یک خانه که آب ندارن، او را کمک میکنن که این مشکلی که از نگاه آب دارن مشکلشان حل شود. اگر منطقه که ما زندگی میکنیم اگر سیستم آبرسانی فعال شود کار خوب میشن.
اما این مشکل تنها منحصر به کابل نیست، برخی از باشندگان ولایات مختلف افغانستانی از مشکل مشابه شکایت دارند. عبدالله باشنده ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در این باره بر رادیو آزادی گفت
فعلا آب نوشیدن در جای ما نیست، در چهاب نیست. ما بسیار زیاد در مشکل هستم، با خاطر آب نوشیدن میرم به مسجد، از اوجا به بشکی آب میرم. اوجا بسیار زیاد کسان میاید که باز بسیار زیاد در مشکل هستم.
غلام سخی باشنده منطقه تپه شهدا در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور نیز این مشکل مشابه را حکایت میکند.
تپه شهدا قبلا یک نلی داشته، نلی آبی صحی از طرف یک از شرکت ها بوده که از دره شیخا ما آب میگرفتیم. متاسفانه در اثر زیاد شدن سیلاب ها مکمل هم ذخیره آب خراب شده. تپه شهدا یک منطقه که خیلی نفوس در اونجا جای داره، متاسفانه که ما فعلا در مشکل آب صحی مواجه هستیم.
ما مشکل کمبود آب آشامیدنی و تقاضای مردم را در این باره با اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. برخی آگاهان مدیریت آب نیز کمبود آب آشامیدنی در افغانستان را یک مشکل جدی میدانند. عبدالله حیواد یکی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی یکی از دلایل آن را عدم مدیریت درست آب عنوان میکند.
با سوزی که آبای سرشار داریم به اندازه کافی که افغانستان بس کنه که آل روز به روز او هم کم شده میره، اما مدیریت آب نداریم. و مدیریت آب یکی از اساسی ترین رکن رساندن آب به مردم افغانستان است. من امیال براتون میگم که تعداد مهاجرینی که از کمبود آب است بیشتر از ایسته که مردم از جنگ فرار کردن.
نجیب الله صدید دیگر متخصص امور مدیریت آب و آگاهی محیط زیست در کنار عدم مدیریت درست آبها، افزایش نفوذ در شهرهای بزرگ، تغییرات اقلیمی و استفاده بیروی از آبهای زیرزمینی را از عوامل عمده دیگر کاهش آب آشامیدنی در افغانستان عنوان می کند. آگاهان بخش مدیریت آب می گویند که برای حل مشکل عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی باید مدیریت درست از آبها صورت گیرد، بندهای آب ساخته شود و از دریاهای بزرگ برای رساندن آب آشامیدنی صحیح به مردم استفاده شود. پیش از این مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان در آغاز سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بودند که با دلیل تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفر در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی روبروند.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اشتراک کننده های 30 نشست دوحه درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان به محل برگزاری نشست رسیدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دوحه، پایتخت قطر، نماینده های ملل متحد، امریکا، روسیه، پاکستان و حکومت طالبان در میان اشتراک کننده ها هستند. انتظار می رود ساعت 6:45 به وقت دوحه نشست به طور رسمی پشت درهای بسته آغاز شود. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، می گوید که چالش های صلح و امنیت بدون شمولیت زنان و دختران در افغانستان قابل حل نیست. او روز شنبه نوع سرطان در حساب اکس تویتر سابق گفت که در جریان 30 نشست دوحه و پس از آن به حمایت از ایجاد یک چارچوب فراگیر به هدف مشارکت زنان و جامعه مدنی در حل مشکل افغانستان ادامه خواهد داد. اسامه همدان، یکی از مقامهای ارشد گروه تندرو حماس، میگوید که هیچ پیشرفتی در مذاکرات آتش بس با اسرائیل بر سر جنگ غزه حاصل نشده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. این مقام حماس در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت گفت که این گروه فلسطینی همچنان آماده است تا با هر پیشنهاد آتش بسی که به جنگ پایان دهد برخورد مثبت داشته باشد. و رای دهندگان در فرانسه امروز دای سرطان در دور اول انتخابات پارلمانی زود هنگام به پای صندوق های رای رفتند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از آن که اتحاد میانه روی او در انتخابات اروپا در ماه جاری توسط حزب راستگرای اتحاد ملی ماریون لوپه شکست خورد، حیرت زده شد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه مروری دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. پیروزی شیرین و شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیست‌اورم و پایابی با تاریخ سازی بهانه برمی‌گردد. اما با بار انتقال چرا؟
به عنوان یک زن من نمی‌تونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
و گوریه به این رقم شکل باید ما شما رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیکنیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالبا زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 30 ساله زنان افغانستان را نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانن که زنان افغانستان 30 سال است به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنن. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونن نادیده بگیرن.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها رای حل بنبست در افغانستان است؟
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران با نمایش مجموعه لباس جیورجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها.
We'll be right back.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی بیستاوره راه یافت، دستاوردی که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی به استقبال تیم ملی کرکت، اتن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرده هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کان درد خوشالای زایده چې افغانستان په لومړي ځل دوادر سلریش نړیوال جام ما سیم فائنل تلار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی بیست آوره در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را با این خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
در یک بازی پرهیجان به روز سه شنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود. اما در این میان جای قشر بزرگ از جامعه خالی بود. زنان با باور خیلی از منتقدان نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تاکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تضمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگین کرد و ادعای هم گفتند ورزش را سیاسی نسازید.
انشالله من با کوشش هم دای هدفمون داده چی خوز دلیگ و خپل وطن نوم نور هم اوچد رو اطول رو لبغال و پنماندگی دیر زیاد منند و پا دیه انشالله روان لوبو که هم هم داست خوز دلیگ و استاسو دو سپورت نه استاسو دو دواگانو نه همیشه مون تا دعا کردی در مونگم سپورت کردی و نره منند و انشالله لبغال دیر چمتو ده پا دیه چی در روان لوبو که دینا هم خوز دلیگ و خپل هیوات تا نوری خوشحاله
نیم راورده شد. الله تعالی لبریا و نبرخمن لرخ ده تعالی کامیاب راستانه که هم دقا کامیابی سی ده اوز حسیل سویدان بیری لوی لاست راورده نیدیست ده افغانستان نم پر نریوال دگر باندی رالور سو. خدای تعالی دی همیشه هم د سرلوړی لري. ډیره مننه ټول ملګرو ته دی مال خو سلامونه وایا ټول ته مبارکي ورکا او الله تعالی کامیاب لره
طور
دبوین شلو مبارکی ورسومان. خدای ملسه پماخه.
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سطح بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارن، با هم تجلیل میکنن و تماسای تصویری میگیرن و نمیفهمم دیدار میکنن و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم چون ما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
مرضیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه نهایی چقدر خود را شریک می دانند.
اما بسیار خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم. دیگه من بسیار خوش هستم وقت که قهرمان های ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باور شکنه نمی دانستیم که ما می تانیم مثال بست بهترین 4 برای دیگه. من بسیار افتخار میکنم سر اما تیم ما.
با سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت‌هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره دی په کرکټ تیم کې په ګوتو شمیر یو یولس لوبغاړي لوبیږي تقریبا 15 یا 18 لوبغاړي وی سرجمه زید هیواد نه چې د هیواد په نمایندګۍ سره آلته دوی لوبي وکړي. همدغه لوبغاړي د افغانستان بیرغ ژوندۍ ساتلی دی، د افغانستان بیرغ دوی په ژوندو کې دی، موږ تاسو وینو دوی په جامو کې دی او بیرغ د افغانستان همیشه رپیږي. زه فکر کوم چې موږ تاسو باید کرکټ د سیاست نه لږ لرې وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو درلودله ټول امریکا راغلې وه دغې امکاناتو سره دغې بمونو سره دغې راکټونو سره دوی ونه شوه کړه چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي، او موږ تاسو به توقع د یولسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون د نجونو په مکتبونو کې نشي راوستلی. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل په اکسپانیټ کې تاسو راشه همیشه غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې، د افغانستان بیرغ همیشه دوی پورته کړی دی، سپین بیرغ خو تاسو دوی په لاس کې نه وینئ. او دا چې دوی د مقامات سره غږیږي، ګوره دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی، او دوی چې ورسره غږیږي دو خاطر چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عمل ته موجود دی، همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي. نو زه فکر که ما چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو، انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې ولې د نجونو مکتبونه باندې. نو راځئ چې دغه خوشحالي سره یو ځای وساتو. منفي ګیری چې موږ تاسو همیشه ورته راوړو، زه فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کېږي. سر باید تشویق شي موږ تاسو همدغه لوبډله آیا یولس کسیز کسب دوی وشي کړه چې کوم بدلون رامنځته کړي، دوی خو غږونه پورته کوي د نجونو په خاطر باندې. همیشه ما دیدیم که صدای خدا بلند کرده گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین درس بخوانند، همیشه که در اکس خود کدام جایی که نوشته کردن بیرق افغانستان استفاده کردن. دیگه من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن.
ببینین خیلی ها، من اول یک چیز میخوام بگم، خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست، ورزش از سیاسی نکنن. یک ویدیو احمد مسعود را دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست، تبریک به تیم کرکت، بسیار یک ویدیویش هم آور بود، من آورده دیدم. من میخوایم بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است. من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم و هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است و بنای امو سیاست های امو کشور میباشه، و بخصوص وقتی تو یک ورزشکار خیلی مطرح هستی 100% کلشی سیاسی است نسبت به تو، چون تو نمایندگی از کشور میکنی، نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی، از خیلی چیزهای دیگه. و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم، چون خیلی یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم. یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه، مردم همدلی میکنن و ساپورت میکنن ورزشکارا را. پس ما چی میتونیم در برابر این انجام بتیم؟ در برابرش ایسته که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هست و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یکی از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد، مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بدن، به سمتی که هیچ کس قربانی نشه، و سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه، و حالا خیلی چیزهای سیاسی دیگه. او یک ورزشکار بود، میتونست بگه که من سیاسی نمیشم، اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره به مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه، و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرزی همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا میداند.
اصلا گوریا به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین. از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن. حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خود که افغان ها ما و شما شریک میسازن، ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم، مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم.
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که به گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
که در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل آجندای شامل آجندای بحث است و در صورتی هست که در افغانستان نه حکومت مشروع وجود دارد، نه ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمان صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومتی قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در اون جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که من تذکر دادم در وجود حضور گروه طالب در افغانستان نیست. یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره بر اساس ظلم استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنان در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و به منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنند و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنند. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشاندن سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شوند و به میز مذاکره بنشینند. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است به سازمان ملل، به نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنند، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنند و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. اما دنیایی را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرند و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته، زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و
معامله پشتی پرده از نشست دوحه حذف میکنن و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرن.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست و شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان میگوید که در نشست مجازی با رزمری دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکالو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 یک تعداد ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و هم از خارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکالو میخواهد که همراه ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواییم که اشتراک بکنیم ما تاییدی خود روان بکنیم. ممرای اکیداد دوستا و خانمایی که امرشان از نزدیک کار میکن مشوره کردم و گفتم که عکس العمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. بخاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوها نبود، بالاخره مشوره دوستان این بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان باید مستقیم به سمشان برسانیم تا اونا آگاه شون و بدانن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و از همه که مهمتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوحه چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنان بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوحه روی دست گرفته همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پروسی که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحران هایی که فعلا افغانستان امرایش روبرو است در دست پنجه نرم میکنه بتونیم که رای حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پروسی که باید همه شمول می بود و در تعامل با همه جناح ها پیش می رفت، شما یه بسیار انصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودین و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دارین و گروه زنا و جامعه مدنی و گروه های سیاسی همچنان در یک موقف قوی شما قرار دارین به خاطر اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه دوحه رو پیش بره.
خبر از یک نشست دیگر در ویانا. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوحه را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه و خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغانها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق، یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت، گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیره. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمیدهند. ذاکر جلالی، رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون 3 دور این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشی و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند رای حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مونس مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست‌های با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره‌های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست. به دلیل از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره‌های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتند، دومی که جنبش های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که وجود حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتند، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتند، ولی اینکه رسانه ها بازتاب دادند، من فکر میکنم که اضافه گویی کردند در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت های قضایای سیاسی افغانستان همه روی یک اجندا و یک رابرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنند، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرح که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که بازم یک طرح ناکام میباشه. گرچن نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که حتمی پروسه جریان میداشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهت‌های مختلف تفاهم گرفته شه و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن، این تلاش قابل قدر است. ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست، خلاها و نواقص خود را داره.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم، بریم به کشور همسایه ایران. 14th دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8th سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چرا اش را از سحر زند، خبرنگاری که در لندن است، پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن حق محدودیت دارن در حق طلاق، در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنها نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن. چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟
و خبر از دنیای مد، جیورجی آرمانی مجموعه مد لباس پاییز و زمستان 2024-2025 خود رو روز سه‌شنبه در پاریس به نمایش گذاشت. سرودی از زیبایی همیشگی مروارید‌ها. با 89 طرح متفاوت، کل مجموعه به مروارید اشاره داشت. این برند در وبسایت خود توضیح داد که این دیدگاه طراح 89 ساله ایتالیایی احساس نیاز گسترده به آرامش و به دنبال کیفیت آرام و صمیمی را به نمایش گذاشته است. این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیبان، حلقه بر در
نتوانم زدنت بی رقیبار ای توانم که بیایم به محلت به گدایی ای توانم که بیایم به محلت به گدایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی عطا بستن از آن ده که ببندی و نپایی مد جان ور نیایی خوشدم غم گر بیایی ده همد جان ور نیایی خوشدم غم